بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين روحي له الفدا وارواح العالمين يحرم تناول كل ما يضر بالبدن سواء كان موجبا للهلاك كشرب سموم القاتلة و شرب الحامل ما موجب سقوط الجنین. عرض شد که حالا اجمال و خلاصه اون جلسه قبل رو عرض میکنیم چون صحبت های دیگه متفرقه مطرح شد و یه قدری از موضوع بحث خارج شد، حالا نیاز بود که ما بالاخره تلخیص کنیم و اون مطالب رو به نحو خلاصه امروز عرض کنیم که اینو به عنوان درس رو مطرح کنیم. خلاصه مطالبی که عرض شد این در ارتباط با این است که عرض کنم تو بحث تکثیر نسل اینهایی که مخالف هستن و با بحث تکثیر جمعیت اینا مخالفت کردن و عوارضی براش گفتن، مفاسدی براش ذکر کردن، طبقاتی براش بیان کردن، اینا حس شد که ما باید ابتدا تو این بحث باید مشکل رو بشناسیم، یعنی بحث مشکل شناسی. آیا واقعا مشکل در اون جاهایی که در اون مناطقی در اون کشورهایی که اینا با مشکلات عدیده روبرو هستن، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اینا، آیا اینا مشکل نه از همه ناحیه جمعیت زیاده ایناست؟ یعنی جمعیت موجب مشکلات شده؟ یا اول اینو باید شناخت و تا مشکل معلوم نشه، تا درد رو نشناسیم قابل درمان نیست. و یعنی این جمعیتی که مواجهه با که مثلا بعضی از محققین اینها مثلا بعضی کشورها مثل هندوستان و عرض کنم اینا رو گفتن، اینا مشکلاتی که هست به خاطر جمعیت زیاد اینهاست. یعنی اگر جمعیت رو کم کنیم این حل مشکل ایناست؟ واقعا اینطوره؟ این اول باید اینو فهمید، بدید مشکل از کجاست، از چه ناییز. و عرض کنم که این یک مطلب که دیروز خوب مفصل تر اون جلسه قبل عرض شد، حالا خلاصه میکنیم. و این رو باید فهمیم، مثلا ما گفتیم که اینا همه مشکلات در اصلاح کثرت جمعیت این باعثه. خب حالا جمعیت کم شد، آیا حل میشه، اصلاح میشه این مشکل ها؟ عرض کردیم که این واقعیت مطلب این نیست و اشکال از ناحیه کثرت جمعیت نیست و عرض شد که این بیشتر از ناحیه تبلیغات ابرقدرت هاست و اونا این مطلب رو تبلیغ کردن و این رو به شدت روی این اصرار دارن که جمعیت هایی که مخصوصا اونم نه توی کشورهای خودشون، توی کشورهای جهان سوم و خصوصا کشورهای اسلامی که عامل همه بدبختی های شما این از ناحیه این جمعیت شماست و راه حلش هم تقلیل نسل. اینو اونا این کار رو کردن و این یک مطلب. و مطلب دیگری هم که عرض شد تأکید بر نیروی انسانی است که اینهایی که مخالفت کردن یعنی دشمن، اینا بالاخره در بخش نیروشناسی بهترین نیرو یعنی بزرگترین ثروت برای یک ملتی، برای کشوری ثروت انسانی است. نیروی انسانی این بهترین ثروت، ارزشمندترین ثروت اینا، ثروت مثلا معادن و اینها نیست، صنعت و اینها نیست، ثروت نیروی انسانی این بالاترین ثروت هاست. این هم یک نکته. و این هم عرض شد، خلاصه شد این رو عرض میکنیم که ادامه روایت بخونیم. و این هم عرض شد که خلاصه این تبلیغاتی که هست در حد وسیع و به نحو گسترده این هیچ ارتباطی بین این دو مطلب نیست، یعنی بین مشکلات زیاد و جمعیت زیاد هیچ ارتباطی نیست و مشکلات این کشورها مربوطه به جمعیت اونها نیست. این هم عرض شد و عرض کنم که و عرض کردیم که در واقع راه حل اینجاست، یعنی اشکال از کثرت جمعیت نیست، اشکال در مدیریت جمعیت. یعنی اگر مدیریت جمعیت یک مدیریت قوی و صحیح نبود، این جمعیت کثیر باعث مشکلات، علت در واقع خود جمعیت نیست. و لحاظه اگر این مدیریت ضعیف تو همون جمعیت اندک، جمعیت هم اگر کم بود اما مدیریت درستی نبود، همه مشکلات اونجا هم هست. یعنی باز مشکلات اقتصادی ولو جمعیت خیلی کم. پس اشکال از ناحیه بحث مدیریت جمعیت هاست. این هم یک مطلب که حالا در هر حال اینا عرض شد و خلاصه شرط کردیم. و اما در بخش روایات، که روایاتی که مربوط بود به موافقین با تکثیر نسل، اونایی که قائل هستن که تکثیر نسل یه چیز شرعی است و راجح دینی و شرعی است، روایاتی عرض شده که بحث اون روایت اذان رو عرض شد که گفت من دارای اولاد نیستم و بیماری تو خونه ما هست، بیماری و مریضی از خونه ما بیرون نمیره. حضرت فرمودن که امره هم انگر فعصوته هم بل اذان فل منزل، و امو تو خونه اذان بگو، با صدای بلند اذان بگو. و گفت من این کار رو کردم، ففعلت و فعذهب الله عنی، خداوند از من دور کردن سقم و بیماری و اولادم زیاد شد. خب ببینید در این رابطه امام علیه السلام نفرمودن که حالا تو اولاد میخوای چی؟ برای چی میخوای؟ اولاد میخوای چی کار؟ به چه دردی میخورد اولاد؟ اولاد که باعث گرفتاری دردسر دنیا و آخرت مسئولیت اینا. حضرت نفرمودن که چرا اولاد میخوای، بلکه او رو تشویق کردن، راهنمایی کردن، راه بهش یاد دادن که چی کار کند که اولاد زیاد بشه. این خود از روایت استفاده در وسائل جلد 15 صفحه 109. و یه روایتی هم که باز عرض شد همین بود که عرض کردیم که بله به اصطلاح از حسن طبرسی در مکارم الاخلاق از نوادر الحکمن ابی عبدالله علیه السلام قال دخل رجلون علیه فقال یا ابن رسول الله ولد علی سمان و بنات رأسون علی رأس، گفت من 8 دختر دارم که اینا سر به سر پشت سر همینجور، ولم عرقت و ذکرن و مذکری و فرزند پسری ندارم، فدع الله عز و جل ان یرزقنی ذکر، دعا کن. فقال از صادق علیه السلام ازا عرد تل مواقعه و حالا یه دستور عملی حضرت دادن که در اون این مواقعه باید این رعایت بشه که الان دیگه کاملش توی کتاب وسائل ذکر شده جلد 21 صفحه 374 باب 12 حدیث 2 که اینم وقت گفت من این کار رو کردم، قال الرجل ففعلتو فولد لی سبع ذکور، خب 7 تا پسر رأسنا رو پشت سرم خدا من داد. و وقت ایشون فهمونده است که قد فعل از آله غیر واحدن فرزق و ذکوره، دیگران هم این کار رو کردن و تجربه کردن، این چیز مجربیش که تجربه شد. خب عرض کنم که حالا بله روایت دیگری است که اینم باز عرض کنیم. حالا بررسی سند رو حالا اینجا فعلا ما عرض نکردیم که از حیث سند مثلا دو تا روایت اول دوم اونا قوی تره، از حیث سندش اونا قوی تره. و حالا بلکه دلالت، حالا اگه سندش هم اینا برابر هم بود، اما از حیث دلالت اینکه آیا ما بتونیم از این دو روایت استفاده کثرت اولاد کنیم، حالا اینا هم جای تنبول. روایت دیگرش همین است که ان محمد ابن یعقوب تو کافی ان حسین ابن سعید انه دخل علی ابو الحسن رضا علیه السلام، گفت من وارد شدم برای امام هشتم، فقال له ابن قیلان، ابن قیلان با قین، اون از امام سوال کرد و من بودم و شنیدم، که گفت انی خلفت و امرأتی و به ها حملون، و وقتی از شهرم بیرون آمدم زنم حامل بود، فدع الله ان یجعله غلاما، دعا کنید که خدا او رو پسر قرار بده. فاطرق الی الارض طویلا، امام هشتم سلام الله علیه سرشون رو پایین انداختن و یه مدت طولانی همینطور سر به زیر به این حالت بودن و هیچ حرفی نمی زدن. ثم رفع رأسه، بعد از یه مدتی سر برداشتن. فقال له سمه علی، فهمدن نام او را علی بگذار. فانه اطول لعمره، که این نامگذاری موجب طولانی شدن عمر این فرزند هم هست. اون وقت و دخلنا مکه، گفت همون ابن غیلان، گفت رفتیم مکه با همراه همین شخص، عرض کنم که حسین بن سعید با این ابن غیلان. تو مکه وقتی رسیدیم وارد شدیم، فوافانا کتاب من المدائن، یه نامه رسید به ما از مدائن که شهر این بود، که انه ولد له غلامون، که برایش فرزند پسری متولد شد. این در وسائل جلد 21 صفحه 376 باب 14 حدیث 1. و حدیث دیگری است، حدیث شماره 6 از همین باب، عن ابی الحسن علیه السلام انه قال فإن أبي إذا أبتعت عليه جارية من جواري، پدرم وقتی که یکی از کنیزان او تأخیر میشد در حمل و آبستن شدن او، قال لها یا فلانا انوی علیا، حضرت میفرمود به اون کنیز که نیت کن، نیت کن که بچه را علی نام بگذاری. فلا تلبس ان تحمل فتلت غلامن، طولی نمی کشید که وقتی این نیت رو می کرد وقتی این فرزند پسری متولد. خب پس این رو هم عرض کنم که این روایات در این باب. و اما خود آیت الله مکارم، خود ایشون که این روایات رو ذکر کردن اما به طور کلی نپذیرفتن و ایشون معتقد هستن که همونطور که قبلا عرض شد، شوف اولا این روایات از قبیل قضایای حقیقیه نیست، بلکه از قبیل قضایای خارجی است، یعنی مربوطه به همون زمان خاصه، که حالا ما اعتراضمون به جناب ایشون همین است که شما این از کجای این روایات هم چه استفاده میکنید. این روایات که به نحو مطلق بیان شده است، هیچ قیدی توی روایات نیست، هیچ خصوصیت ویژگی که این مختص به همون زمان باشد توی این روایات نیست. و از کجا شما همچه استفاده میکنید که این روایات اینا مختص به همون زمان خاصه که اون وقتی که کثرت اولاد دلیل بر قدرت و شوکت بود، ولی اون وقته که اقوام فخر میکردن، افتخار میکردن به داشتن اولاد، این روایات مال اون وقت بوده است و مال حالا نیست. که این فرمایشا ایشون دارن که عرض کردم ما متوجه نشدیم که ایشون از کجا این حرف رو میزنن، کجا همچی چیزی توی روایات هست، هیچ جایی روایات همچی چیزی نیست. و بعد هم ایشون فهمدن که مثل همون روایاتی که آیه شریفهی که در قرآن کریم هست که راجع به مترفین در امم سابقه است، که خداوند متعال فرمود و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. به سوره مبارکه سبع، سوره شماره 34 آیه 34. و ایشون فهمدن که مثل همون، که یعنی از همون آیه قرآن هم نمیتونیم ما استفاده به طور کلی بکنیم که مطلوبیت اولاد، اینا مال همون زبان خاص بوده است، این ادعایشون. و مثل این آیه شریفه که در مقام تهدید منافقین که فرمود کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا، که قرآن کریم منافقین را تهدید کرده است که شما مثل سابقه اقوام سابقه هستید که قدرتشون از شما بیشتر بود، اولادشون بیشتر بود، اموالشون بیشتر بود، اما کاری ازشون ساخته نشد. سوم بار که توبه آیه 69. خب بعدم ایشون فرمودن که در ذیل همین بخش ایشون فرمودن آیت المکارم که اگر در بعضی از ازمنه معلوم شد که این کثرت نفوس موجب ضعف و وهن و فقر و جهل و مرض و بطالت و این هاست که ببینید ایشون تمام این امور را مربوط کردن به کثرت نفوس که ما عرض میکنیم اصلا هیچ ارتباطی بین اینا نیست. اصلا این کار که ما بیایم تفصیل قائل بشیم و بیایم بگم اگر مربوطه به این بود اینجور یا نه، اصلا ارتباط بین آن نیست که بگم هر چی عامل بدبختی هست اینو به خاطر جمعی فهمدن. اگر معلوم شد که به خاطر این هاست و این دیگه اولاد باعث افتخار نیست و دیگه این آیات روایات شامل نیم، عرض میکنیم که به اصطلاح ما مقایسه میکنیم با بحث ازدواج که به اصطلاح کسانی بودن همینطور که افرادی کثرت اولاد رو باعث مثلا مشکلات معیشتی دونستن، تو بحث ازدواج هم همین و پاسخ اینها در قرآن بیان شده است. کسانی که اینا سرباز می‌زدن امتناع می‌کردن از ازدواج و می‌گفتن اگه ما ازدواج کردیم تأمین معیشت و هزینه و اینها اینا مشکله. قرآن فرموده است که نه که این کارو می‌کنن این عذر اینا این بهانه است و دستون است که وان که هل ایام و منکم و صالحین من عبادکم و اماکم ایکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. یعنی قرآن کریم یه خط بطلان کشیده است برای این فکر، این طرز تفکر که یک کسان خیال بکنن ازدواج باعث فقره یا اولاد باعث فقره یا همچی تصوری، این اصلا به اصلا سعی نیم. و باز در بحث اولاد که دیگه الان وقت گذشته است انشالله یک شنبه، انشالله یک شنبه.
صد این بحثی که فرمودید